درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و سخن رو با غزل شماره 60 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنم. آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ آن که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند منو توبه امشکست کجاست؟ وان که جانها به سحر نعر زنانند از او، وان که ما را غمش از جای ببرده است کجاست؟ جان جان است وگر جای ندارد چه عجب، این که جامی طلبد در تن ما هست کجاست؟ پرده روشن دل بست و خیالات نمود، وان که در پرده چنین پرده دل بست کجاست؟ عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد، وان که او مست شد از چون و چرا رست کجاست؟ بعد از این غزل به سراغ مثنوی میریم. داستان شیر و نخجیران و شیری که منتظر آمدن خرگوشه، شیری که به دمدمه یا به وسوسه نخجیران حیوانات دام و دد از تکاپو باز ایستاده، هر روز نشسته که برای او یک طعمه‌ای بیارن و دیگه او سراغ شکار حیوانات نره. حالا این قاعده برهم خورده، تخلفی پیدا شده در این قاعده. شیر گرسنه و عصبانی، نوبت خرگوشه. خرگوش به بقیه حیوانات میگه که عجله نکنید، من یه تدبیری کردم. از اون طرف شیر یاد حرفهای حیوانات میفته که حیوانات طرفدار جبر بودن و شیر طرفدار توکل بود. شیر ناراحته که من اشتباه کردم، گول حرفهای حیوانات رو خوردم، و دوباره بحث جبر و اختیار پیش میاد و مولانا هم میگوید که جبر، اعتقاد به جبر به معنی نشستن و کار نکردن نیست و یه معنای دیگری از جبر رو که در لغت هم آمده مطرح میکنه. جبر چه بود؟ بستن اشکسته را، یا به پیوستن رگی بگسسته را. میگوید که جبر شکست بندیه و پیوند زدن رگ بریده است. چون در این ره پای خود نشکسته ای، بر که می خندی چه پارا بسته ای. نوبت گذشته این ابیات رو معنی کردیم، گفتیم که کاری که شکست بند هم میکنه جبر میگن. البته باید بگیم جبر دو معنا داره، یکی همین شکست بندیه که جبران از این معناست، یکی هم معنای زور و قهر و قدرته که در انسان اگر باشه منفیه، در خدا اگر باشه مثبته. یکی از اسماء الهی جبار دیگه، خدای جبار یعنی خدای قدرتمند. اما صفت جباری برای افراد بشر به معنای زورگویی است و استبداد و ظلم که این بده، اما همین صفت در خدا باشه خوبه، به خدا برازنده است. مثل متکبر که در قرآن صفت متکبر برای خدا آمده و این برازنده خداست، و اما اگر به بندگان خدا بگن متکبر این مذمومه، یعنی صفتی که شایسته خداست و فقط به خدا میبرازه، دیگه بندگان خدا اگر اون رو به خودشون بگیرن این بده. جباریت هم به معنای زور داشتن و قدرتمند بودن و ناتوان نبودن، برای خدا مدح، برای بندگان خدا ذمه. این معنای جبر به معنای زور. اما معنای دیگر جبر، جبران کردن و رفع نقص کردن و تدارک دیدنه، که اون وقت شکست بندی رو به همین معنا میگن جبر. یک نقصی پیدا شده، این نقص رو برطرف میکنه شکست بند. که نوبت گذشته هم عرض کردم در دعا میخوانیم یا جابر العزم الکثیر، در دعای مشلوله، دعای مشلول در مفاتیح که آمده، این عبارت از دعای مشلول هست. در ادعیه دیگه هم آمده یا جابر العزم الکثیر، کثیر به معنای شکسته. باری مولانا میگه که معنی جبر اینه، ولی تو که دم از جبر میزنی چه قدمی ورداشتی که حالا پاتو بستی و یه گوشه نشستی؟ چون در این ره پای خود نشکسته ای، تو که قدمی بر نداشتی که اصلا پات بشکنه، از چه جهت دنبال جبر هستی و بر که میخندی؟ چه پا را بسته ای؟ یعنی کیو مسخره میکنی؟ کیو میخوای گول بزنی؟ پا تو برای چی بستی؟ جبر وقتیه که پا شکسته باشه ببندنش. مگه تو رای رفتی که پا تو بشکنی بعد احتیاج به جبر پیدا بکنی، احتیاج به شکسته بندی پیدا بکنی که بخوام پا تو ببندن؟ تو اصلا حرکتی نکردی، تکاپوی نکردی، یه گوشه نشسته بودی و بعدم میگی که من تسلیمم و دم از جبر میزنی. این واگذار کردن کار به خدا و تن به جبر، یعنی به قضای الهی دادن و کار رو به خدا واگذار کردن، بعد از اونی که یک کسی را بیفته، تلاش بکنه، کوشش بکنه، پاش در این راه بشکنه، اون وقت حالا احتیاج به جبر پیدا بکنه. ببینید مولانا با این معنای جبر، با این معنای لفظی جبر، داره معنای حقیقی جبر رو بیان میکنه. بعد اشاره به پیامبر میکنه. وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. میگه بله، پیغمبر که به معراج رفت، سوار بر براق شد، خدا برای او یک چنان مرکب آسمانی فرستاد. این از چه جهت این اتفاق افتاد؟ برای که پیغمبر تمام عمرش و تمام لحظاتش در راه کوشش صرف می شد، یعنی تا اون جایی که توانست کار کرد، تلاش کرد، کوشش کرد، بعد به مقامی رسید که خدا براش یه مرکب آسمانی به نام براق فرستاد و او رو به آسمان برد. بله، پیغمبر خودش نرفت براق رو برای خودش تأمین بکنه، خدا راه رو برای او باز کرد، خدا او رو به آسمان برد. ولی کی این موهبت به او عطا شد؟ وقتی که او وظیفه خودش رو انجام داد. اون پیغمبری که یک لحظه از تلاش و کوشش غافل نبود، وان که پایش در ره کوشش شکست، یعنی اینقدر تلاش میکرد خدا هم بهش عنایت کرد، در رسید او را براق و برنشست، گفت حالا بیا به ملکوت، بیا به عالم بالا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بیا حالا بالا. اون مقدمه رو باید حتما انجام بدی تا بعد اون وقت بگی که افوض و امری الالله، حالا دیگه کارام به خدا واگذار میکنم و خدا اون وقت کار تو به دست بگیره. خب ما در احوال پیغمبر میخونیم که چقدر پیغمبر رنج برده برای گسترش دین خدا و ابلاغ رسالت و ابلاغ وحی و اینها. حالا از همون داستان پیامبر در طائف که بچه های کوچه سنگ پرتاب می کردن به حضرت، پیشانیش رو شکستن، دندونش رو شکستن، و نوشتن در سیره های پیامبر، اگر فرصت بود باز همون سیرت رسول الله، اون رفیع الدین همدانی رو می آوردیم، قاضی ابرقو رو براتون با اون نثر شیرین زمان سعدی می خوندیم، رنج هایی که پیامبر برده، یا مثلا در همین جنگ خندق پیامبر با چه گرسنگی، با چه مصیبتی این جنگ رو اداره می کرده. هیچی نداشتن ولی مسلمان ها و بیشتر از همه پیغمبر رنج می برده. خب این رنج ها که واقعا زندگی پیامبر از اول تا آخرش رنج نامه است، این باعث می شد که بعد خدا به پیامبر لطف کنه. بعد می گوید که حالا کسی که این خصوصیت رو داشته باشه، ببینید مقامش چی میشه. حامل دین بود او محمول شد، قابل فرمان بود او مقبول شد. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر او. میگوید که کسی که به وظیفه خودش عمل بکنه، تلاش بکنه، رنج ببره، پای در راه طلب بشکنه، اون وقت این مقامش عوض میشه، از فرش به عرش میرسه. کسی که حامل دین بوده، یعنی در واقع دین روی دوش او بار بوده که این دین رو ببره و به مردم برسونه، خودش سوار بر یک مرکب الهی میشه. یعنی تا حالا پیغمبر زیر بار دین بوده، حامل بوده، حالا از این به بعد پیغمبر محمول میشه، سوار بر براق میشه. یعنی از رنج سنگینی بار رسالت آسوده میشه و خودش سوار میشه. در واقع مثل این که یکی پیاده بوده سوار میشه. تا حالا پیغمبر پیاده بوده، باید بار رسالت رو میکشیده، حالا پیغمبر سوار شده، براق داره بار پیغمبر رو میکشه. حامل دین بود او، تا حالا محمول شد، حالا دیگه سوار شد، روانه شد. این مقام اینطور رفته بالا. قابل فرمان بود او مقبول شد. تا حالا فرمان رو به او میدادن و او وظیفش این بود که فرمان رو دریافت کنه، دریافت کننده بود. اینجا قابل رو به معنی دریافت کننده، دریافت کننده فرمان بود که باید دستور رو بگیره، حالا خودش مقبول شده، یعنی خودش پذیرفته شده. تا حالا پذیرنده بود، حالا پذیرفته شده، مقامش بالا رفته. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. یعنی تا حالا مأموریت به خودش ابلاغ می شد، حالا وظیفش این میشه که اصلا عین حرفای شاه رو ببره به سپاه ابلاغ بکنه، یعنی یک اطلاع مقام پیدا میکنه. حرف او میشه حرف شاه، حرف او میشه حرف فرمانده. به جای اینکه فرمان پذیر باشه، فرمان رسان میشه. از شدت فرمان پذیری مقامش به فرمان رسانی ارتقا پیدا میکنه. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر او. چندین بار گفتیم تا حالا که مولانا اشاره به تأثیر کواکب در سعادت و شقاوت افراد میکنه. میگه افراد در واقع تابع طالع خودشونن، بسته به این که در چه ماهی در چه وضعی از اوضاع کواکب به دنیا اومده باشن سرنوشتشون مشخصه. ولی آدمی که در واقع اهل همت و تلاش باشه، این سرنوشت طالع رو به دست میگیره. به جای اینکه طالع سرنوشت او رو در دست داشته باشه، او سرنوشت طالع رو به دست میگیره. او مسلط میشه بر ستاره، به جای اینکه ستاره بر او مسلط باشه. حالا شاهد مثال چیه؟ گر تو را اشکال آید در نظر، پس تو شک داری در این شق القمر. دیگه خود پیغمبر، اصلا بس درباره پیغمبر دیگه. یعنی این مطلبی که داره میگه، فرد اتم و اکملش پیغمبره، مثال بارزش پیغمبره. میگه حالا میدونی چطور یک کسی میتونه امیر اختر بشه؟ چطور میتونه یک کسی حاکم بر ستاره بشه؟ برو قرآن رو بخون. اقتربت الساعت و انشق القمر. سوره قمر با این آیه شروع میشه که قیامت نزدیک آمد و نشانش هم اینه که ماه دو نیمه شد. میگه این معجزه پیغمبر بوده یا نبوده که یک عده‌ای آمدن از مشرکین خدمت پیامبر، از ایشون طلب معجزه کردن. ایشان هم به اذن الهی ماه رو در آسمان دو نیمه کرد. بعد اونا دیدن ولی بازم تسلیم نشدن. قرآن آیه بعدی میگه و این یرو آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. اما این مشرکین آدمایی هستن که اگه یه آیه‌ای هم ببینن بازم روگردون میشن، میگن اینا همین کارهای دائمیه، این سحر جادوه، معجزه نیست، این کارهایی است که اتفاق میفته، استمرار داره. قرآن اینا رو ملامت میکنه. مولانا میگه که گر تو را اشکال آید در نظر، یعنی نمیفهمی من دارم چی میگم، قبول نداشته باشی که چطور یک کسی میتونه امیر اختر باشه، برو انشق القمر رو بخون. بعد یک دو بیتی درباره ایمان صحبت میکنه. تازه کن ایمان نه از گفت زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. میگوید برو ایمانتو نو کن. چه چیزی باعث جلوگیری از ایمان میشه؟ چه چیزی مزاحم و مانع ایمانه؟ هوای نفس. میگه تو به جای اینکه به فکر این باشی که ایمانت رو تقویت کنی، این تازه کردن در واقع همون تقویت کردنه، نو به نو کردن و تجدید کردن و افزون تر کردن. میگه به جای اینکه ایمانت تازه کنی، در درون، در نهان، در دلت هوای نفس رو تازه میکنی، تقویت میکنی. این کار رو نکن، تازه کن ایمان، نه از گفت زبان، نه اینکه لغلغه زبانت باشه و مثلا تسبیح دست بگیری، استغفار بکنی، ولی فقط لفظ باشه. اما در دلت چی؟ در دلت دائم داری هوای نفس رو تجدید میکنی و تقویت میکنی و نو به نو میکنی. تازه کن ایمان نه از گفت زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان، تا هوا تازه است ایمان تازه نیست. تا هوا بر تو مسلطه، هوای نفس بر تو مسلطه، ایمان اثری نداره. چین هوا جز قفل آن دروازه نیست. معمولا هوا قفل نمیشه دیگه، میگن اون قفلی که هر کلیدی بهش بخوره هواست، هوای به معنای باد. اینجا مولانا هوا رو به معنای هوای نفس میگیره و میگه این هوا برخلاف هوای معمولی قفله. این هوای نفس کار قفل رو میکنه، گرچه هوای معمولی کار قفل رو نمیکنه، ولی هوای نفس کار قفل رو میکنه. قفل دروازه ایمان میشه. این هوایی که تو هی نو به نو میکنی، انگار هی این قفل رو محکمتر میکنی، هی یه قفل روی قفل میزنی وقتی هوای نفس رو زیاد میکنی. بعد اشاره کردن به این حدیثی که لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت بهی من عند الله. پیامبر فرموده که هیچ کسی از شماها مؤمن نمیشه مگه وقتی که هوای نفس او، خواهش او، میل او تبعیت بکنه از اون چیزی که من از جانب خدا آوردم. یعنی موقعی که در مقابل خواهش های نفسانی قرار میگیره، ببینه که خدا چی گفته. ما جئت بهی من عند الله چیه؟ اونی که من از جانب خدا آوردم چیه؟ هوای نفس رو تابع اون بکنه. ایمان یعنی این. ایمان داشتن یعنی اینی که اونجایی که دلت یه چیزی رو میخواد، ببینی که خدا چی گفته، اون رو کنار بزنی. حالا گفتنش آسونه و به قول مولانا گفت زبان، بله گفتنش آسونه و عمل کردنش توفیق میخواد. بعد یه حرف دیگه مولانا میزنه، میگه یکی از نشانه های هوا داشتن، هوای نفس داشتن، تأویله. اینجا دو بیت در مذمت تأویل میگه و یه داستانی درباره تأویل ذکر میکنه. میگه کرده ای تأویل حرف بکر را، خیش را تأویل کن نی ذکر را، بر هوا تأویل قرآن میکنی، پس تو کج شد از تو معنی سنی. میگوید که هوای نفس باعث میشه که تو بری قرآن رو تأویل بکنی. تأویل در اینجا به معنای تفسیر به رأیه. کسی که قرآن رو اون جوری که خودش میپسنده و دلش میخواد معنا بکنه و تفسیر بکنه، این رو مولانا اینجا گفته تأویل، که طرف یه چیزی رو دوست داره، یه کاری رو دوست داره انجام بده، بعد قرآن رو اونجوری میفهمه، ولی واقعا معنی قرآن اون نیست. این چون دلش این رو میخواد، این معنا رو از قرآن در میاره. و الا اگر ریگی به کفشش نباشه، اگه مشکل نداشته باشه، اگه هوا پرست نباشه، معنی قرآن چیز دیگه ایه. منتها این روی هوا پرستی میاد قرآن رو میپیچونه، یه چیزی دیگه ای از قرآن در میاره، تفسیر به رأی میکنه. اون چیزی که فکر خودش هست و خودش دوست داره، اون رو به قرآن نسبت میده. دوباره برمیگردیم به بیت. کرده ای تأویل حرف بکر را، میگه این حرف به اصطلاح دست نخورده سالم قرآنی رو تو اومدی معناش رو برگردوندی، عیب از توه، خودتو عوض کن، نه قرآن رو، خیش را تعویل کن، نی ذکر را، برو خودت رو اصلاح کن، قرآن رو عوض نکن، خودت رو عوض بکن. بر هوا تعویل قرآن میکنی، بر اساس هوای نفس میری معنی میکنی قرآن رو، نتیجه چی میشه؟ پس تو کج شد از تو معنی سنی. سنی یعنی بالا، والا، گرانقدر، ارزشمند. معنای عالی رو پست میکنی، اون حقیقت قرآنی رو به خاطر هواپرستی معنای غلط بهش نسبت میدی و تعویل میکنی، اونو پست میکنی، منحرف میکنی، پست و کج میکنی. راجع به تعویل من یه مختصر توضیحی بدم. این تعویل از کلمات قرآنیه، 17 بار در قرآن ذکر شده و درباره ریشه این لغت بحث‌ها زیاده. خلاصه تعویل اینه که یه چیزی رو از ظاهرش به یه چیز دیگه برگردونن. ظاهر یه چیزی رو شما می‌بینی، اگه این ظاهر رو به یک معنایی که در ظاهر نیست برگردونی، این رو میگن تعویل. تعویل فی نفسه نه بده نه خوبه، تعویل یه روشه. مثلا تعبیر خواب رو در قرآن گفته تعویل، در سوره یوسف صحبت از تعویل خوابه. یوسف یه خوابی دیده، این خواب یه ظاهری داره. مثلا خواب دیده که ستاره ها و ماه به او سجده میکنن. انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. خوابی که حضرت یوسف دیده بود 11 تا ستاره و ماه و خورشید رو دیده بود در خواب که دارن به او سجده میکنن. آمد این رو برای پدرش بیان کرد، پدرش این رو براش تعبیر کرد به بیان ما، منتها قرآن میگه این تعویل کرد. پدرش گفت که منظور از این خواب اینه، این خواب اشاره به یه چیز دیگری داره، یعنی یه واقعیتی که غیر از این ظاهر بود و این ظاهر اشاره به اون واقعیت داشت، اون رو بیان کرد. ارجاع این ظاهر به اون واقعیت رو میگن تعویل. کی این تعویل روشن شد؟ اونجایی که سالیان سال گذشت و یوسف از چاه در آمد و از زندان در آمد و بر مسند قدرت نشست و 11 برادر آمدن در خدمت او و پدر و مادرش هم در کنار اون 11 برادر بودن و یوسف که وارد مجلس شد همه اینا به سجده افتادن، یعنی تعظیم کردن. بعد اونجا گفت هازا تعویل رؤیای من قبل، یعنی اون خوابی که در نوجوانی دیده بود و در کودکی، تعویلش این بود که اینجوری در عالم واقع این اتفاق افتاد. پس ارجاع این ظاهر به اون واقع میشه تعویل. حالا اون واقع یه وقت معنای دیگریه، یه وقت یه واقعیت بیرونی دیگریه. و به همین جهت اتفاقی که در قیامت میفته، اتفاقی که در قیامت میفته که در واقع اون حقایق قرآنی با هستی قیامتی تحقق پیدا میکنه، اون تعویل آیات قرآنیه. اینا معانی تعویله، منتها یه نحوه تعویل هم اینه که یه کسی یه چیزی تو ذهن خودش داره و میاد آیه قرآن رو میخونه میگه این مقصود اونه، که اینجا همین تعویل منفی است که مولانا میگه تعویل منفی. این تعویل بحثش مفصله. من شما رو ارجاع میدم اگر خواستید یک مقاله جامعی درباره تأویل در فرهنگ اسلامی بخونید، مراجعه کنید به جلد ششم دانشنامه جهان اسلام، مدخل تأویل. مقاله مفصلی است که عالمانه است و دوست دانشمند ما و همکار بنده در بنیاد دایرة المعارف اسلامی آقای حسن طارمی نوشته این مقاله رو در باره تأویل. میتونید این مقاله خوب رو بخونید. ضمناً توجه دارید که در کلام جدید و در نقد ادبی جدید و فلسفه جدید و فهم متون جدیدم دیگه در این 50 سال اخیر تا بخواید بحث هرمنوتیکه و تأویل و تأویل متن و که اون دیگه خودش یه داستان دیگری است که البته به فهم متون دینی هم کشیده شده این بحث ها، و این بحث های جدید در واقع با اون تأویل به معنای قرآنی کلمه و به معنای رایج در سنت اسلامی یه جایی اینا همدیگر هم ملاقات کردن که همین بحث‌های جدیده و اینا از بحث‌های روشنفکرانه روز در کلام جدید و در دانشگاه‌ها و ترجمه و اینا. بحث تأویل بحث مفصلیه. حالا باز مولانا ما رو از این تأویل که گفته میبره سراغ یک قصه دیگری که عنوانش گذاشته ضیافت تأویل مگس. منتها این ضیافت با زاد نیست، با زه هست، و ضیافت با زه به معنای ناخالصی و در واقع مغشوش بودنه. زر ناخالص رو یا درهم ناخالص رو به عربی میگن زایف. اون وقت یک داستانی، یک تصویری به دست میده از مگس که چجوری یه چیزی رو تو ذهن خودش یه چیز دیگه میفهمیده و اینو میگه ضیافت، یعنی ناخالص بودن و نادرست بودن. آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همی افراشت سر. گفت من دریا و کشتی خوانده‌ام، مدتی در فکر آن میمانده‌ام. اینک این دریا و این کشتی و من، مرد کشتیبان و اهل رایزن. بر سر دریا همی راندو عمد، می نمودش انقدر بیرون زهد. بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بی ندان را راست کو. میگه که یه خری ادرار کرده بوده تو کوچه. حالا یه جایی هم یه مختصری از اون ادرار خر، بول خر جمع شده بوده، یه برگ کاهی هم از همون بار خره لابود افتاده بوده تو ادرار خودش، چون کارو با خر می بردن دیگه. بعد حالا یه مگسی هم اومده نشسته روی این برگ کاه، و این برگ هم لابد با یه بادی حرکتی داره میکنه روی این مختزر بول خر. حالا این مگسه رفته تو چه فکرایی؟ مثل مثلا یک کشتیبانی که بادبان برافراشته بر فراز اقیانوس، خودش روی عرشه ایستاده، افق دور رو داره نگاه میکنه، دستش رو بلند کرده و شعار میده و فریاد میزنه و خیلی مبتهد شده و شادمان شده. این مگس این حالت رو داره. آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همین افراشت سر، گردنش رو بالا گرفته. گفت من دریا و کشتی خواندم، مدتی در فکر آن میماندم. من مطالعه زیاد کرده بودم راجع به کشتی و دریا و اینا، خیلی تو فکر بودم که این کشتی چیه، دریا چیه. حالا الحمدلله این واقع شده، تعویل میکنه، داره اون حرفایی رو که خونده تعویلش رو میبینه. اینک این دریا و این کشتی و من، حالا من کیم؟ مرد کشتیبان و اهل رایزن. من اهل رایزنیم، نمیدونم، یعنی متفکرم، دانشمندم، صاحب اندیشم، اندیشه ورزی میکنم. بله بله، این منم طاووس علیین شده به قول مولانا. حالا عمد یه نوع قایقی رو میگن که از شاخ و برگ و تنه درخت بسازن. بر سر دریا همین راندو عمد، می نمودش آنقدر بیرون زهد. یعنی این مختصر، این همین یه چیز، یه برگ کاهی که روی اون بول خر بود، خیلی فوق العاده براش جلوه کرده بود. می نمودش آنقدر بیرون زهد، بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بیند آن را راست کو. چمین یعنی بول، ادرار. حالا این ادرار براش دریای بیکرانه بود و اینجوری میدید، اما اون چشمی که واقع بین باشه اون کجاست؟ بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بیند آن را راست کو. عالمش چندان بود کش بینش است، چشم چندین بحر هم چندینش است. یا چشم چندین بحر هم چندینش است. میگوید که دنیاش به اندازه شعاع دیدش بود، به اندازه وسعت بینشش بود. شعاع دیدش فراتر از این نمیرفت. این مگس نگاه که میکرد، این مختصر بول خر رو اقیانوس میدید، این پرکار رو هم کشتی شناور بر فراز اقیانوس، و خودش رو هم کشتیبان. چرا؟ چون بینشش محدود بود، دیدش محدود بود، بیشتر از این دید نداشت. دنیا رو اینجوری میدید، چشمش اینجوری بود، دریاش هم اینجوری بود. یعنی این دریا متناسب با این چشم بود، این وسعت دید نداشت. صاحب تعویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس. میگه این آدمایی که هوای نفس باعث میشه که تعویل باطل میکنن، قرآن رو تفسیر به رأی میکنن، حقایق الهی رو جور دیگری معنا میکنن، جوری که خودشون دلشون بخواد، اینا این مگسن که این بول خر در ذهن اینا یه چیز دیگه ای میشه. وهمالود از بول خر اقیانوس میفهمن، و تصویر خس، اون کاهی که سوارش هستن، این یه معنای کشتی پیدا میکنه. گر مگس تعویل بگذارد به رای، آن مگس را بخت گرداند همای. آن مگس نبود کشین عبرت بود، روح او نی در خور صورت بود. حالا میگوید که اگر مگس دست از این کار برداره، تأویل به رای رو کنار بگذاره، اون وقت دیگه مگس نیست، هما میشه، سیمرغ میشه. هما نقطه مقابل مگس دیگه. ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. می‌بینی حافظ مگس رو در مقابل سیمرغ میگذاره، اینجا مولانا مگس رو در مقابل هما میگذاره. میگه اگه مگس دست از تعبیل به رأی برداره، اون وقت از بلندی بخت این مگس هما میشه. حالا هما رو در نظر بگیرید، حالا شما عقاب‌های بلند پرواز رو در نظر بگیرید، سیمرغ کوه قاف رو در نظر بگیرید که بال گشوده از فراز آسمان چه چشم‌اندازی داره در مقابل خودش. اون چشم‌انداز وسیع عالی رو مقایسه کنید با شعاع محدود دید مگس. از اینجا تا اونجا فرق میکنه. گاهی توی فیلمایی که این روزا پخش میکنن از طبیعت دیدید، جلوی سر بعضی از این پرنده های بلند پرواز دوربین نصب میکنن و تصویری که در این دوربین نقش میبنده در آسمان که اونا دارن پرواز میکنن، یا ضبط میکنن تو اون دوربین یا میدن به ماهواره و از اون میگیرن، اون وقت فیلماشو نشون میدن. خیلی جذابه، یعنی انسان دشت و کوه و دریا و طبیعت رو از چشم اون پرنده بلند پرواز، مثلا مرغاوی های بزرگ، قو و امثال اینا که دارن در ارتفاع پرواز میکنن دست جمعی، تصویر زیر پای اونا رو انسان میبینه که چطور از افق تا افق، از کران تا کران زیر بال ایناست و میبینن. این مولانای هم چیزی رو در نظر داره، میگه هما دنیاش اینه، مگس دنیاش اونه. بعد میگه کسی که عبرت بگیره و دست از تأویل به هوای نفس برداره، دیگه مگس نیست. آن مگس نبود کشین عبرت بود، روح او نی در خور صورت بود. اگر کسی به این مقام برسه، دیگه این روحش از جسمش برتری میگیره، دیگه این علو مقام پیدا میکنه، به جای اینکه مگس باشه هما میشه. یکی دو تا نکته توی این قصه هست که اشاره به اون بد نیست. یکی این که واقعا همه ماها گرفتار همین حرفا هستیم. حالا خیلی بدمونم میاد که این مثال رو ما به خودمون نسبت بدیم، ولی واقعا خیلی چیزایی که ما باش دلمون رو خوش میکنیم بیشباهت به همین بول خر و این برگ کاه نیست. ما هم فکر میکنیم که حالا کشتیبانیم و نمیدونم اختیار رو به دست گرفتیم و داریم در یه دریایی کشتی رو هدایت میکنیم، ولی واقعا اینا خیالاتیست که ما پیش خودمون میکنیم، هیچی نیست. با یک چشم به هم زدنی هم همش از بین میره. این رو آدمیزاد خوبه که بفهمه، منتها چی باعث میشه که نفهمه؟ هوای نفس، این که مقام دلش میخواد، اینکه دلش بخواد یه جایی بشینه، یه بادی بکنه به خودش، یک ابهتی به خودش بده و به بندگان خدا فخر بفروشه، بگه من آدم مهمی شدم، من چنینم، من چنانم. این گرفتاری همه است که فرمودن که آخر ما یخرج من قلوب یا ان قلوب المقربین حب الجاه، یعنی اینایی که مقرب به درگاه خدا میشن هزار جور ریاضت میکشن، دونه دونه زشتی ها و پلیدی ها رو از دل خودشون بیرون میکنن، اما اون آخرین چیزی که میمونه و دیگه دیرتر از همه و سختتر از همه از دل کنده میشه، حب جاهه، مقام پرستیه. این همه هوای نفسه که باعث میشه که ما بول خر و کاه رو، کشتی و دریا و اقیانوس ببینیم و خودمون کشتی بان. هممون گرفتار این حرفا هستیم. حالا هر کسی در یه جایی، ای خوشان کس که بفهمه که این دنیا هیچ و پوچه. گفت در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. این یه نکته. نکته دوم که تو این داستان در بیان مولوی هست اینه که دنیای هر کسی به اندازه بینششه. واقعا هر کسی یه دنیایی برای خودش داره. درسته که همه به یه واقعیت نگاه میکنیم، ولی اون چیزی که میفهمیم یک چیز نیست. دنیای من با دنیای شما فرق میکنه، دنیای شما با دنیای یکی دیگه فرق میکنه. این وسعت و تنگی دنیاها تابع وسعت دیده. اونی که از چشم هما به دنیا نگاه میکنه دنیا رو یه جور میبینه، اونی که از چشم مگس به دنیا نگاه میکنه دنیا رو یه جور دیگه میبینه. اینم نکته دیگری است که مولانا اینجا میگه. و بعد دو مرتبه بعد از این که این ارشادات رو کرد و این افاضات رو کرد، میره سراغ شیر و خرگوش، باز یه ناخنکی به قصه میزنه تا یه مسیر دیگه رو انتخاب کنه. میگه تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش. تولیدن رو معنا کردن بانگ زدن به آواز بلند، یعنی با عصبانیت داد و فریاد کردن و نعره زدن و غریدن. در واقع تولیدن اینه. همچون خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خرد قد. شیر می گفت از سر تیزی و خشم، که از ره گوشم عدو بربست چشم. میگه حالا مثال اون مگسی که هوای نفس رو گذاشت کنار و بلندی مقام پیدا کرد و مثل هما شد چیه؟ همون خرگوش است. خرگوش کوچکندام ضعیف الجسه، این رفت به جنگ شیر. قدش چقدر بود؟ روحش چقدر بود؟ این روح تناسبی با این قد نداشت. مثل اون روح اون نی در خور صورت بود. حالا اون حیوانی که توی داستان ما روحش از صورتش خیلی بزرگتره همون خرگوش است، که همچون خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خورد قد. حالا شیر بعضش چی بود؟ شیر میگفت از سر تیزی و خشم. تیزی اینجا یعنی عصبانیت. که از ره گوشم عدو بربست چشم. شیر میگفت من که بدبخت شدم، گرسنه موندم، علتش اینه که یه چیزایی حرفای تو گوش من فرو کردن که من چشمم واقعیت رو ندید. من باید میدیدم میفهمیدم که این حیوانات که به من میگن تلاش و تکاپو لازم نیست، جبر درسته، تو بنشین خدا روزی تو میرسونه. این که به من میگفتن، من باید میفهمیدم این حرفایی که تو گوش من میکنن غلطه. چشمم رو باید وا میکردم که باید حرکت کنم، تلاش بکنم. اما اینا دشمن من بودن، اومدن با این حرفایی که تو گوش من کردن چشمم رو بستن. شیر میگفت از سر تیزی و خشم، که از ره گوشم عدو بربست چشم. مکرهای جبریانم بسته کرد، تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد. گفت اینا جبری بودن دیگه، این حیوانات مکر کردن، حقه بازی کردن و منو اسیر کردن. اینا با تیغ چوبی که اصلا اثر نداره و تیزی نداره و تیغ نیست، اومدن من بدبخت رو مجروح کردن. زین سپس من نشنوم آن دمدمه، بانگ دیوان است و قولان آن همه. گفت دیگه از این به بعد گوش به حرف اینا نمی کنم. به دمدمه اینا، به فسون و افسون اینا من دیگه اعتنایی نمی کنم. حرفای اینا حرف شیطانه. دیو یعنی شیطان. بانگ دیوه، بانگ قوله، موجوداتی که منحرف میکنند و گول میزنند و راهزنی میکنند و اینا، من این حرفا رو دیگه نمیشنوم. بعد خودش به خودش میگه که بردران ای دل، تو ایشان را مایست، پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. بله دیگه این دفعه اگه اومدن سراغت جرشون بده. همطور که شیر بودی و حیوانات رو میگرفتی و پوستشون رو میکندی، باشون همون رفتار رو بکن. برادران ای دل، تو ایشان را مایست، توقف نکن، درنگ نکن، پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. اینا اصلا باطنی ندارن، واقعی ندارن، واقعیت ندارن، یه ظاهر پوسته. حالا چون بحث پوست شد، مولانا دو مرتبه یه بحثی باز میکنه راجع به پوست. پوست چه بود؟ گفته های رنگ رنگ، چون زره بر آب کش نبود درنگ. حالا این پوستی که این شیر میگفت باید من اینو بدرم و بهش اعتنا نکنم چی بود؟ حرفای قشنگ قشنگ، گفته های رنگ رنگ، این حرفایی که این حیوانات برای شیر میزدن گفته های رنگامیز بود. باید کسی گول حرفای قشنگ رو نخوره. حرفای قشنگ توخالی، حرفای رنگ رنگ توخالی مثل موجیه که رو آب میبنده. آبی که توی جوی روانه، این موجش چه واقعیتی داره؟ این موج روی آب رو مولانا به زره تشبیه میکنه. زره هم وقتی کسی نگاه بکنه، زرهی که در جنگ به تن میکنن، همینطور حلقه حلقه پشت سر هم دیگه که تکرار میشه، شبیه موجه. میگه چون زره بر آب، یه کسی فکر کنه این موجی که تو آبه زرهه، زره این واقعا هیچی نیست. چون زره بر آب کش نبود درنگ، اصلا دوامی نداره. درنگ اینجا یعنی دوام، بقا، ثبات، هیچی، هیچ چیزی یه ظاهری می نماد و زودم از دست میره. این سخن چون پوست و معنی مغز دان، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. پوست باشد مغز بد را ای پوش، مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش. میگوید که حالا رابطه لفظ و معنا مثل رابطه پوست و مغز میمونه. این تشبیه رو مولانا چند بار و در چند جا در مثنوی میکنه. لفظ پوسته، معنا مغزه. این سخن چون پوست، معنا مغز دان. این سخن چون نقش و معنا همچو جان. نقش اینجا همون صورته. میگه این تصویری که میکشن از یه پرنده، این که جان نداره که. پرنده یه واقعی هم صورت داره، هم نقش داره، هم جان داره. و لفظ، عبارت، این نقشه، صورت ظاهره. معنای عبارت مغز این پوسته. اون وقت پوست باشد مغز بد را ای پوش. پوست دوتا کار میکنه، یکی این که مغز تلخ و پوسیده رو روشو میپوشونه. یه هسته زردالو رو میشکنی، بازش که میکنی میبینی که توش این مغزش پوسیده است، چیزی توش نی. یا میخوری میبینی تلخه، اما تا وقتی این پوست روش بود متوجه پوسیدگی و تلخیش نمیشدی. پس این پوست ای پوشی میکنه اون مغز بد رو. پوست باشد مغز بد را ای پوش. اما یه کار دیگه هم پوست میکنه، مغز نیکو را ز غیرت ای پوش. یه کار دیگهش اینه که میاد اون مغز خوب و سالم را هم حفظ میکنه. غیرت اینه که انسان مایل باشه یه چیز خوبی به چشم همه نیاد. مرد غیرتی هم اینه دیگه، آدمی که غیرت داره همینه که ناموس خودش رو به سر کوچه و بازار نمیبره. این غیرت یه معنای عرفانی داره، یه معنای اخلاقی وسیع تر از این معنای جنسی و در واقع خانوادگی داره. و اون اینی که یه چیزی که نیکو باشه، غیرت قبول نمیکنه که این شاهد بازاری باشه به قول حافظ. اون وقت یه پوست روش میکشه گاهی وقتا که این مغز نیکو به دلیل غیرت صاحبش این غیب پوش بشه، یعنی مخفی باشه. چون قلم از باد بود دفتر ز آب، هرچه بنویسی فنا گردد شتاب. حالا مولانا این بحث پوست و مغز رو کرد، ولی تو اون مثالی که زده بود یه آبی بود که در واقع نقش روش ناپایدار بود، از این جنبه تمثیلم استفاده میکنه، باز یه مقداری راجع به این موضوع صحبت میکنه. ابیات از اینجا به بعد، یعنی از 1099 به بعد، مربوط به این بخش داستانه که ما اگه بخوایم واردش بشیم این طول میکشه. در حدود 7-8 بیت میگه و این بیت معروف مولانا پایان این 7-8 بیته که ما با این بیت فقط اون یه بیت رو میخونیم و بحث امروز رو تمام میکنیم، که میگوید نام احمد نام جمله انبیاست. ما همیشه با صلوات ختم میکنیم جلسمون رو. بله. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. یعنی مولانا به ما کمک کرد که ما با نام پیامبر و صلوات بر حضرت ایشان جلسمون رو ختم کنیم.